أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بعيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. در جریان نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون که هر دو بر اساس معجزه موسی کریم و آیه الهی بود به این قسمت رسیدیم که اگر مرگ کسی قطعی شد، یعنی کسی قطع پیدا کرد و مردن، توبه در اون حال مقبول نیست، زیرا در اون حال ایمان اضطراری است نه اختیاری. ایمان اختیاری معیار تکلیف است نه اضطراری. و منظور این نیست که حتی اذا ادرک الغرق یعنی او مرد و وارد عالم برزخ شد، چون اگه وارد عالم برزخ بشود اونجا جا برای تکلیف نیست اصلا، جا برای این کسی توبه بکند و ایمان بیاورد و خدا بفرماید ایمان تو محبوب نیست، جا برای همچه کارهایی نیست. پس منظور قطع به موت است که حالت اختیار از انسان گرفته می شود، میشه اضطرار. مطلب دیگر اون است که در اون حال گرچه فرعون گفت من ایمان آوردم با اون سه تعبیر یاد شده، لکن معلوم نیست راست گفته باشد و از سنخ حتی ذرک با فلفورت دعو الله مخلصی له الدین باشد، چون بعضی هستن که در حال خطر واقعا توبه می کنند، لیکن برخی هستن در اثر رسوب جاهلیت و جهد و بها و استقنت و انفسهم در حال خطر گرچه می گویند ما ایمان آوردیم، ولی این را به زبان قال می گویند نه زبان حال و استعداد. اینا تو جهنم هم که برن، خب خطر جهنم خیلی بدتر از خطر غرق است. تو جهنم هم که برن اون آیات الهی رو ببینن، باز در اثر این که ملکات رذیله رسوب کرده ایمانشون به زبان حال نیست، به زبان قال است. اونجا میگوین ما ایمان آوردیم، بعد خدای سبحان فرماد که به اونها بگوید لو ردو لعاد و لمانه و ان، اونه اگر نجات پیدا کنن برگردن برن دنیا بر فرض محال این خواستشون عملی بشود، باز دست از گناه بر نمی دارن. بنابراین نمی شود گفت که چون فرعون در اون حال خطر قرار گرفت خدای سبحان را ملاقات کرد و حق بر او روشن شد، ممکن است که خدای سبحان در جوابش فرموده باشد آن وقت عصیت قبل، که این گفتگو بینم فرعون و خدای سبحان باشد. این رو نمیشه کشف کرد، گرچه محال نیست ولی اثبات میخواهد. لذا نمیشود گفت گوینده این الان و قد اتیت قبل خدای سبحان است. دلیلی برخلاف نیست ولی اثباتش آسون نیست، شاید به وسیله یکی از ملائکه این کار صورت گرفته باشد. پس منظور از ادرک الغرق یعنی قطع به مردن است، نه حالت برزخ. در آستانه برزخ و ورود به برزخ است نه بعد از ورود. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس را فرمود الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، این کنت من المفسدین نشانه اون ملکه است و معلوم می شود به این که این رسوباست نمی گذارد و ایمان بیاره. سوالی مربوط به بحث‌های گذشته است. بحث‌های گذشته را همون سوالاتش مربوط به همون وقت باشه. بعد از گذشت اون بحث‌ها دیگه تکرارش راه ندارد. اون سوال یکیش اینه که این تلقف به معنی خوردن نیست، به معنی به سرعت گرفتن است. حالا کسی سریعا فرو میبرد چیزی رو بل میکند، اونا میگن تلقف. تلقف یعنی به سرعت گرفت. حالا خورد یک معنا، ابطال کرد یک مصداق، فرو برد یک مصداق، به معنای به سرعت گرفتن است. استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه ایشون در اون نثر توبا که مفردات قرآن رو معنا کردن، اونجا هم ایشون حالا با هر لطیفه خاصی که بود این معنا رو ذکر کردن که تلقف ونه به سرعت گرفتن است و ونه فرو بردن و بلعیدن و تنها همین ماده در این قرآن کریم به کار رفت. بعد آیه رو معنا میکنن که سحر ساحران را فرو برد. دیگه نفرمودن چوب را یا تناب را، فرمود سحر را فرو برد. ظاهر آیات اینه که بحثش گذشت. پس تلقف معنی ابطال هم نیست، معنی خوردن هم نیست، یعنی به سرعت گرفتن است. البته لوازم و همراهش ابطال هست، خوردن هست، فرو بردن هست معنای. اما این که فرمود ما شما رو بدن تو را شما رو نجات میدیم، نفرمود فالیمن نجی که به جسده، که برای این که ظاهرا فرعون یه مقدار عظیم الجثه بود و کسی که عظیم الجثه است میگوین بادنون بدینون، و شترهای عظیم الجثه را هم میگن بدنه، ول بدنه جعلناها لکم من شعائر الله، هم همین است. بدنه اون شترهای عظیم الجثه است، نه شترهای لاغر. بدن که معنی شترهاست و اون شترهای سمان و چاق و عظیم الجثه میگوین. اگه گفتم فلون شخص بادنون، فلون شخص بدینون، یعنی عظیم الجثه است. پس این که قرآن کریم از فرعون تعبیر به بدن کرد، از جسد تعبیر به بدن کرده، به جسم و جسد تعبیر کرده، برای ارشاد به این که این انسان عظیم الجثه ای بود. و آیه بودنش هم گفتن با این بود که او خب سنگین بود و از طرفی هم مسلح بود و بدنش پر از سلاح سنگین بود، به این سلاح آهنی و سنگین اقتضای فرو رفتن تو آب میکند، و اگر اینا تو آب فرو نرن خب معلوم شه آیتی و علامتی. تعبیر با آیت کردن برای اینکه از هر نظر معجزه است چنین چیزی. و غفلت همونطوری که با آیت سازگار است، با عبرت سازگار است، با آیت هم سازگار است. در خیلی از آیات قرآن کریم غفلت با آیات الهی یک جا ذکر شده است. چه اینکه در همین سوره مبارکه یونس آیه 7 قبلا بحث شد، به این صورت بود که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. پس این چیزی نیست که غفلت همیشه ملازم با عبرت باشد، که مناسب غفلت این بود که خدا فرمود که ما تو را عبرت قرار دادیم، بلکه آیت اینجا مناسب است با اینکه معجزه است برای حضرت موسی و دین او. عبرت اهم از آن است، چون سراسر این جهان عبرت است، برای اینکه تحولاتی که پیش می آید، عمری که پیش می آید و می گذرد، سلامتی که به بیماری تبدیل می شود، غنا و توانگری که به توی دستی تبدیل می شود، این تحولاتی که در اشیا و اشخاص است همه عبرت است. بنابراین این یه عبرت خاصی است که از او با آیت یاد شده است. چه این که در سوره مبارکه یوسف هم جمع بین آیات و اعراض که همون غفلت هست شده. آیه 105 سوره یوسف این است که و کعین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. اعراض کردن، غفلت کردن یا تغافل کردن، اینا با آیات هم هماهنگ است، چون که با عبرت ها هم هماهنگ است. اینجا چون مناسب تر بود آیت انتخاب شد نه عبرت. فموز فالیومن و نجی که به بدنی که به تکول دون خلفک آیه. جریان بدن هم برای آن است که انسان یه بدنی دارد و یه جانی. شما در سوره مبارکه الف لام سجده با سوره مبارکه تاها این آیات رو کنار هم میذارید، معلوم میشود که خدای سبحان گاهی درباره روح سخن میگوید، گاهی درباره جسم سخن میگوید، گاهی درباره مجموع روح جسم سخن میگوید. در سوره الف لام میم سجده آیه 10 و 11 که قبلا خونده شد، این آیه خونده شد، به این صورت بیان شده است که مشرکین که منکر معاد بودن میگفتن انسان که میمیرد در زمین گم میشود، چون انسان همین بدن است و این بدن هم میپوسد و ذراتش در زمین ناپدید میشود. اعزا زرن نافل ارز این نال فی خلق جدید. ذات اقدس الهی در جواب فرمود اینها لقاء الله را انکار دارن و هرگز در زمین گم نمی شوند، اصلا به زمین نمی روند. تمام حقیقتشون که از یک نظر به روحشون برمی گردد متوفاست، اینا توفی دارن، نه فوت، فرشتگان الهی اینا رو توفی می کنن، مستوفا حقیقت اینها رو قبض می کنن. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما که تو زمین نمیرید. درباره این بخشی از آیات نازل به اون روح انسان است. درباره فرو رفتن در زمین سوره مبارکه طه آیه 55 نازل به بخش بدنی و جسمی انسان است که فرمود آیه 55 سوره طه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. بنابراین اونها که میگفتن اعزا ضرر نافل ارض اینا لمبعوثون، در همون سوره سجده میفرماد که حقیقت شما که دست فرشتگان است، دست زمینی نیست. در آیه 55 سوره مبارکه طه میفرماد که جسدتون تو زمینه، ولی گم نمیشه، پیش شما گم میشه، ولی پیش کسی که عالم الغیب و شهادت است که گم شدن ندارد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. قرار آن است که بسیاری از بنی اسرائیل که از نزدیک شاهد غرق بودن دیگه تشفیشون حاصل شده است، اونا که در صحنه حاضر نبودن باید برای اونها گزارش میدادن، برای اینکه اونها هم ببینن ذات اقدس اله این جسد عظیم الجثه فرعون را دستور داد به یک ساحلی بیاید که اونا ببینند معجزه الهی را قبول بکنند. وگرنه بسیار از بریسی هایی که حاضر در صحنه بودن خب دیدن دیگر. برای دیگران که نقل کردن اونا شاید باور نمی کردن، خدای سبحان فرمود فرقیوم نونجی که به بدن کرده تکمون دوان فرقیوم کرد، این بدن بعضی از کل دیگه، نونجی که به بدنه که، این به بدنه که بدن بعضی از کل است، نه تو را نجات میدیم. بله، قرار آن است که انسان با بدن هست در همه عوالم، حرفی درش نیست، اما این بدن فرعون که روحش به عذاب الهی رسیده است به دلیل اینکه در اونجا فرمود النار یعرضون علیها غدوا و عشیا یوم تغوصانش اتقوا آل فرعون اشد العذاب، این لاشش که الان اینجا افتاده تا دیگران عبرت بگیرن، اون یعنی تو حفرت و من حفر نیران است که تنها روح نیست با بدن هست. اونجا هم فرمود فرعون را با النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تغوصانش شد بگیم اتقوا آل فرعون اشد العذاب، الان که در برزخ در حفرت و من حفر نیرانن بدنی دارن و روحی دارن، روحش که همون روح بدن همون بدن برزخی است. این بدن دنیایی که لاشه بی روح است به عنوان بدن بعضی از کل فرون فرد فر یوم نونجی که به بدنی که، نه نونجی که، بلکه نونجی که به بدنی که. و اون چی در سوره مبارکه طهاست ناظر به بدن است که فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. اون چی که در سوره مبارکه الف لام سجده است اونا گفتن اعزا زرن نافل ارز اینا و فی خلق جدید، فرمود بل هم بلغا ربهم کافرون. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما که اصلا گم نمیشید، فوت نیست، وفات است، این تمام حقیقت شما را ملائکه میگیرن، اون ناظر به اون حقیقت روحی است. خب مطلب دیگر این که ممکنه سوال بشه این گفتگویی که بین فرعون و فرشته یا فرعون به ذات اقدس اله، بالاخره فرعون گفت آمن تو، کسی به او گفت آرآن بقد اسیت قبل، این گفتگو در حال غرق، در حال مردن، در حال قطع و عذاب چگونه از فرعون متوشه می شود؟ پاسخش این است که بالاخره چه هنوز که نمرد، ممکن است حالتی به او دست داده باشد و دیده باشد، چون در آستانه این احتضار است کسان رو دیده باشد و حرفی زده باشد. لکن قول در قرآن کریم اعم از قول به زبان قال و به زبان حال است. شما در جریان هستی یوسف میبینید به این که با اینکه خدا میفرماد که حرفی نزد و در دل نگه داشت، معذالک از او به قول یاد میکند. آیه 77 به بعد سوره مبارکه یوسف این است که وقتی برادران یوسف فهمیدن به این که اون سوا اون پیمانه در رحل برادرشون هست، به عرض یوسف سلام الله علیه رسیدن، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یعنی اگر معاذالله این شخص سرقت کرد، برادر دیگر او هم قبلا سارق بود، قبلا سرقت کرده بود، یعنی برادر دیگر او، یعنی هسته یوسف. این سهر هنوز هسته یوسف نشناخته بودن. گفتن این یسره فقط سرق اخون دهو من قبل. این صحنه را وجود مبارک یوسف سلام الله از اینها شنید و در دل پنهان کرد. فأثر رها یوسفو فی نفسهی، این مطلب را به عنوان راز در دل خود سرن نگه داشت. ولم یبدها لهم، نگفت اون جریان خودش، نگفت جریان برادرش، نگفت برادرش که سرقت نکرد، شما اینا رو چه انداختید، چورش انداختید مانندون. فرمود فأثر رها یوسفو فی نفسه، یک ولم یبدها لهم، این دو، با اینکه فرمود این مطلب را سری در پیش خود نگه داشت، با اینکه فرمود ابدا نکرد، اظهار نکرد، معذالک فرمود قال انتم شر مکانن، فرمود مکان شما، مکانت شما، منزلت شما بسیار بد است، بالاخره آدم بدی هستی. خب از اون طرف فرمود این راز را در دل نگه داشت، از این طرف فرمود چیزی به اینها نگفت، از اون طرف فرمود که به اینها گفت، معلوم شد گفت یعنی فی نفسهی به لسان حال، نه اینکه به لسان مقال. این معنی قول است در این آیه. آیا فرعون هم به زبان قال گفت یا اون حالت اضطراری که در او پیدا شد حرف را زد؟ حالت اضطراری دو جوره، یه وقتی حالت صادق است یا حالت کاذب. حالت اضطراری صادق آن است که با اون استعداد درونی هم همراه باشد. این همان است که انسان اگر به زبان حال یه چیز را بخواهد که با زبان استعداد هماهنگ باشد، یقیناً چه این دعای مستجاب می شود. محمود با آتاکم من کل ما سألتموهو، یعنی هر چی از خدا خواستید گرفتید. این بسید فعل ماضی که از محقق الوقوع با فعل ماضی تعبیر می شود یاد شده. محمود هر چی از خدا خواستید خدا به شما داد. و آتاکم من کل ما سألتموهو، یعنی اگر با لسان حال که با لسان استعداد همراه هست چیز بخواهید، یقینا چنین دعای مستجاب میشه. اما بعضی حالت اضطراری دارن اما استعداد اضطراری ندارن، برای اینکه اگر اضطرار برطرف بشه دور و دور لعاد لبانو ان، چنین سؤالی ولو حال هم باشد اما ممکنه مستجاب نشه، چون با استعداد اولی همراه نیست. فرعون ممکن است با زبان حال این حرفا رو زده، این گفتگوها رو کرده، ولی خب چون با لسان استعداد همراه نبود، اگرم برمیگشت باز ممکن بود لو رو دو لعاد و نون ان، ممکن است توبه او مقبول نشد. و به ذات اقدس الا پذیرش توبه در حال قطع به مرگ را که تعهد نکرده است. همون لیست توبتو للذین یعملون السوء بجهالتن. خب مطلب دیگر است که فرمود بسیاری از مردم از آیات ما غافلند، در حالی که ما این آیات را برای مردم به صورت شفاف بیان کردیم و جایی برای غفلت نیست. بعد از غرق فرعون و آگاه شدن مردم از وضع بنی اسرائیل، فرمود ما به وعده من وفا کردیم، بنی اسرائیل را به جای صدقی مسکن دادیم. ولقد بوأنا بنی اسرائیل، تبوأ یعنی مسکن گزیده، تبوأ الدار و الایمان یعنی مسکن گزیده، مبوأ یعنی مسکن. اگر همه لوازم زیست، محیط زیست، مسکن، هوای خوب، آب خوب، زمین خوب، همه چیزاش تأمین باشد، بهش میگن مبوأ صدق. که بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که لا تطیب و سکنا لا به سراست. آدم بخواد شهری یا روستایی جا زندگی کند، بالاخره باید که هوای مناسب، آب مناسب، زمین حاصل خیز داشته باشد. لا تطیب و سکنا لا به سراست، بالهوا الطیب و الماء الغزیر و الارض الخضاره، زمین زرخیز حاصل خیز برای کشاورزی داشته باشد، آب فراوان داشته باشد، هوای سالم داشته باشد. خب این چیزی که هوای محیط زیست داره، زمین مناسب داره، هوای آب فراوان داره، این بهش میگن مبوأ صدق. اگر هم وعده‌های الهی قبلا بود، اون وعده هم کاملا ایفا شده است. فرمود سرزمینشون این بود و رزقناهم من الطیبات، ما اینا از طیبات فراوانی، روزهای فراوانی برخوردار کردیم. اینا مشکل دنیایشون حل شد. اینا که مستضعف در زمین بودن الان تقریبا جزء ائمه فلعرض شدن. از این به بعد به جای حق شناسی شروع کردن در اختلاف. اختلاف اگر در مسائل مالی باشد، بالاخره تو حقوق و اموال و امثال اینها باشد، یه ترازوی هست که با اون ترازو اختلافات برطرف می شود. اما اگر اختلاف تو خود ترازو باشد، یعنی اختلاف تو خود دین باشد، اونگاه با آسانی حل نمی شود. اگر کسی در مسائل دیگر مشکلی داشته باشد و بیمار بشود، با دارو درمان بشود. اما اگر اختلافش در خود دارو و تشخیص دارو و حل دارو و مصرف دارو اینا باشد، درمانش دشوار است. اینا اختلافشون تو خود دین بود. دین آمده برای حل اختلاف، که کان الناس امتا واحدتا، مشکل پیدا شدن، اختلاف کردن، انبیا دین رو آوردن تا مشکلات علمی و عملی مردم برطرف بشه. اینا بعد از اینکه مسئله دینی بر نهال شد، تو خود دین و محورهای اصیل علم اختلاف کردن. در اینجا فرمود میگه فمختلفو حتی جا احمال علم، این دیگه راه حل نداره. این ربکه یقضی بین هم یومن قیامتی فی ما کان و فیهی اختلفون، اینها را ذات اقدس اله در قیامت بالاخره داوری میکند. امروز اگر کسی اهل طهارت باشد، بر اساس قد تبین رشد الغیب، تشخیص بسیاری از قوانین الهی آسان میشود. البته ممکن است برخی از شبهات بماند، لیکن در صحنه قیامت خود حق روشن میشود. این یکی از بهترین ادله معاد است. بالاخره مکتب های گوناگون هر کسی خود را حق می داند و به جایی نرسید که همه مکتب ها وضع خودشون را ارزیابی کنند، بفهمن حق با کیست و حق با چیست. یه صحنه که حق ظاهر می شود باید باشد، وگرنه اختلاف دائمی خواهد بود. در زمان ظهور ولی از ارواح نافدا بعضی از این مراتب حل می شود. بسیار خوب، اینا هم یحسبون انه هم یخسرون سنعا دیگه. خب بنابراین یه صحنه باید باشد که حق مشخص بشود، حق ظهور بکند، که یوم ازن یوفی هم الله و دین هم الحق، اونگاه دیگه به حق بر همه بشه. مطلب دیگر این که آیا جبرئیل سلام الله علیه این حرف زده، این روایت معتبر است یا نه؟ در بحث روایات چون وقتی باید بر قرآن کریم عرضه بشه، با این قرآن، آیات قرآن توزین بشه، اول باید که محور کلی قرآن مشخص بشه. قرآن فرشتگان را معصوم معرفی کرده، بعدم در سوره مبارکه انبیا فرمود اینا بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوین. این روایتی که آمده جبرئیل میگوید که من همیشه از تفسیر علی ابن ابراهیم است از وجود مبارک امام صادق سلام که جبرئیل هرگز خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف نمیشد مگر اینکه همواره محزون بود. وقتی این آیه نازل شد که به فرعون گفته شد الان وقد اتیت قبل و کنت من المفسدین، نازل شد، جبرئیل خوشحال شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که تو هر وقت می آمدی غمگین و محزون بودی، الان خوشحالی و حزنت برطرف شد، سر چیست؟ عرض کرد که یا رسول الله، وقتی خدا فرعون رو غرق کرد در حالی که فرعون گفت آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین، من یه مقدار لجن گرفتم تو دهنش دادم، گفتم الان وقد اتیت قبل کنت من المفسدین، و این کار را بدون امر خدا کردم. بعد میترسیدم که این کار درست نباشد و مورد رضای خدا نباشد و خداوند توبه او را قبول کرده باشد. اما الان که این آیه نازل شد معلوم میشود که اون کار من به جا بود و توبه فرعون مقبول نبود. این گونه از روایات حتما باید توجیه بشه، برای اینکه جبرئیل سلام الله علیه جزء مصادیق بارز فرشتگان است که عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقرب هم به امره یعملون. قرآن کریم از فرشتگان با عصمت و عظمت یاد میکند که اینها یخافون ربهم من فوقهم یفعلون ما یؤمرون. از این تعبیرات در باره فرشتگان کم نیست. خب اگر لا یسبقونهم بالقرب هم به امره یعملون، این لسان هم عادی از تخصیص است. فرشتگانی که لا یعصون الله ما امرهم و امره یعملون هست، لا یعصون الله هست، یخافون ربهم من فوقهم هست و یفعلون ما یؤمرون هست، این فرشتگان که میگن له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک نتنزلوا به امر ربنا، اینها بعید است که کاری را بدون اذن خدا انجام بدن. بعد مدت ها هم نگران باشن، باید توجیه میشود که منظور چیست. چون که اون سوال دیگری که درباره فطرس شده است اونم باید بررسی بشه. اولا سند اون دعا باید مشخص بشه، یک. ثانیا در اونجا سخن از فرشته نیست، سخن از فطرس است. این فطرس که اسم روحی است آیا اسم فرشته است یا نه. ثالثا پناه بردن به معهد اون حضرت، گهواره اون حضرت، مهد اون حضرت یه برکتی است. آیا پناه بردن برای آمرزش گناه است یا توسل از تبرک است؟ خب خیلی از موجودات جهان به گاهواره این ذوات مقدس پناه برن، برکت می جوین. آیا آز فطرس یعنی گناه کرد برای رفع عقاب این هست یا نه برای تبرک است؟ رابعا فرشتگان هم درجاتی دارن، فرشتگان ارضی دارن، فرشتگان سماوی دارن تا برسن به حاملان عرش کرسی. ممکن است بعضی از مراتب فرشتگان که فرشتگان عالم طبیعتاً اون هم در حد انسان باشند و مشمول لا یعصون الله ما امرهم نباشند، مشمول یخافون ربهم من فوقهم نباشند، مشمول لا یسبقونهم بالقرب و امره یعملون نباشند، اون هم ممکن لغزش داشته باشند و با گناه حل بشه. ولی عمده آن است که اینها معلم فرشتگان هم اگه کسی بخواهد مقام سید شهدا سلام الله یا ائمه دیگر رو بررسی کند در اون مسئله تعلیم اسما که معلم فرشتگانن با جستجو کنند. والحمدلله.